معنى الحسن والقبح و تصویر النزاع فیهما. ان الحسن والقبح لا یستعملان به معنی واحد بل لهما ثلاث معان فای هذه المعانی هو موضوع النزاع فنقول اولا تا آخر. عرض می شود که بحث ما در اطراف مسئله حسن و قبح افعال است. سؤال این بود که آیا حسن و قبح افعال ذاتی و عقلی هست یا این که حسن و قبح یک امر اعتباری و شرعی است. معتزله و امامیه معتقد شدند که حسن و قبح افعال یک امر عقلی و ذاتی است، به این معنا که بعضی از افعال و کارها فی حد ذاته حسن و بایستنی هستند و بعضی از افعال و کارها فی حد ذاته قبیح و نبایستنی هستند و عقل ما استقلالا میتواند این معنا را ادراک بکنه و بفهمه. قطع نظر از این که از شرع مقدس خطابی رسیده باشد یا نرسیده باشد، اشاعره معتقد بودند که حسن و قبح یک امر اعتباری و شرعی است، تابع خطاب شارع هست، یعنی هیچ کاری قطع نظر از خطاب شارع و امر شارع حسن به بایسته نیست و هیچ کاری هم قطع نظر از خطاب شارع و نهی شارع قبیح و نبایستنی نیست، بلکه به هرچی که شارع مقدس امر بکنه اون می شود حسن و از هر چیزی که شارع مقدس نهی بکند اون می شود قبیح. الحسن و ما حسن و شارع و القبیه ما قبه و شارع. ملاک اینه. این بود خلاصه دو نظریه و دو مسلک در باب حسن و قبح. جناب مظفر فرمودن که به این مقدار از بیان نمی توانیم بسنده بکنیم و اکتفا بکنیم، ما احتیاج داریم که یکی از این دو نظریه را با بصیرت کامل انتخاب بکنیم تا بتوانیم در مسئله اصولیه بهره برداری بکنیم و نتیجه بگیریم. اگر امروز حسن و قبح عقلی را نپذیرفتیم، فردا درباره ملازمه دیگه نمیتونیم بحث بکنیم. این کبرایی است که صغرا نداره و تطبیق نمیشه. ناچاریم ابتداعا این مسئله رو بررسی بکنیم و این جاده رو صاف بکنیم، ثابت بشه که حسن و قبح عقلی داریم، این بشه صغرا، دنبالش در مسئله بعدی سراغ کبرا بریم که بین حکم عقل و حکم شارع هم ملازمه وجود داره، تا بعد بتونیم از این مجموع نتیجه بگیریم. بنابراین مسئله مهم است ولو یک مسئله اصولیه نیست، یک مسئله کلامیه است. در کتاب در علم کلام بایستی بحث بشه، اما به عنوان یک مبدع تصدیقی در علم اصول ما بایستی بحث کنیم. به این مناسبت فرمودن که باید شش مطلب رو بررسی بکنیم و بحث بکنیم تا روشن بشه که حق با اشاعره است و یا حق با معتزله و امامیه. و اصولا دعوای اشاعره با معتزله و امامیه در کجاست؟ در چه موضوع اینها نزاع دارن و دعوا دارن؟ شش امر رو در این قسمت بیان میکنن. امر اول این است که حسن و قبح دارای معانی مختلفی هستند. به سه معنا به کار برده میشوند، به استعمال میشوند که این معانی رو ذکر میکنیم و محل نزاع ما با اشاعره را از این سه معنا تعیین میکنیم که کدوم معنا محل اتفاق است همه قبول داریم و کدوم معنا محل اختلاف است، اونها منکر هستند و ما مثبت. معنای اول، گاهی حسن و قبح به معنای کمال و نقصان استعمال می شود. گفته می شود فلان امر حسن است، یعنی یک کمالی است برای نفس انسان و در نظام ارزشی یک ارزش محسوب میشه، یک نقطه مثبت محسوب میشه. حسنون ای کمالون و ارزش. و در مقابل فلان امر قبیح است، یعنی یک نقصانی است برای نفس انسان و در نظام ارزشی یک ضد ارزش محسوب میشه، نقطه منفی قضیه هست، ارزش و ضد ارزش، کمال و نقصان. این یک معنا از معانی حسن و قبح. حسن و قبح به این معنا یک محدوده وسیعی داره، دامنه گسترده‌ای دارد، هم شامل می شود افعال اختیاریه ما را و هم شامل می شود متعلقات افعال اختیاریه ما را. به عبارت دیگر هم افعال اختیاریه ما متصف می شوند به حسن و قبح به این معنا کمال و نقص، هم متعلقات افعال ما متصف می شوند به حسن و قبح به این معنا. برای روشن شدن مطلب چهار مثال می زنیم که در بعضی از این مثال ها فعل اختیاری متصف به این عنوان شده حسن یا قبی، در بعضی از این مثال ها متعلق فعل ما متصف به این عنوان شده. نشون میده دایره مطلب وسیعه. مثال اول، گفته می شود العلم حسنون، دانش یک امری است حسن، یعنی علم یک کمال است، علم یک کمالی است برای انسان و انسان عالم یک انسان کامل است، یه موجودی است که از یک کمال وجودی برخورداره که دیگران برخوردار نیستند. در این مثال ملاحظه میکنید که علم متصف به حسن شده، العلم حسن، ای کمال، ای ارزش. علم فعل ماست، کار من، کار اختیاری ماست؟ نه، علم متعلق فعل ماست، کار ما تعلم است، فرا گرفتن است. فرا گرفتن چی؟ علم، فرا گرفتن دانش. دانش یک حقیقتی است، علم یک واقعیتی است که در خارج موجوده و ما که متعلم هستیم دنبال اون حقیقت میگردیم، میرویم تا این شکار را صید بکنیم. ما صیادانی هستیم که میخوایم علم را صید بکنیم و به چنگ خودمون در بیاریم. البته این صید هم به چنگ هر صیادی نمیاد و نصیب هر انسانی نمیشه. صید بسیار مقدسی است، از موهبت‌های الهی است و نصیب انسان‌های مقدس و انسان‌های پاک میشه. با دل آلوده علم نصیب انسان نمیشه. این یک مثال. در این مثال متعلق فعل ما متصف به این صفت شده، فعل ما تعلم. مثال دوم، گاهی گفته میشود التعلم حسنون، فرا گرفتن دانش حسن است، یعنی یک کماله، یک ارزش هست. انسان متعلم یک انسانی است کامل، یه انسانی است که در مسیر کمال داره حرکت میکنه. تعلم امری است حسن. در این مثال فعل اختیاری ما متصف به این صفت شده، تعلم کاری است که ما انجام میدیم، فرا گرفتن دانش کاری است که ما انجام میدیم. این فعل اختیاری متصف شده به عنوان حسن، ای کمال. این دو. مثال سوم، گاهی گفته می شود الجهل قبیحون، جهالت مذموم است و قبیح است، یعنی نادانی یک نقص است برای نفس انسان، یک ضد ارزش محسوب میشه. انسان جاهل و انسان نادان یک انسان ناقصی است، از این کمال وجودی برخوردار نیست، نرفته و به همون حالت جهالت باقی مونده. در این مثال عنوان جهل متصف شده به صفت قوه. جهالت فعل ماست یا متعلق فعل ما؟ متعلق فعل ما. کار ما تنبلی کردن است و تن پروری کردن است و مسامعه کردن است و نرفتن دنبال تأثیر علمه. نرفتیم، جهالت باقی میمونه. جهالت کار ما نیست. متعلق فعل اختیاری ما که جهل باشه متصف به صفت قوه شده. این سه. مثال چهارم، گاهی گفته می شود اهمال و تعلم قبیحون. اهمال و تعلم قبیحون یعنی مسامعه کردن در تعلم و در فرا گرفتن دانش قبیح هست، یک نقصه، یک ضد ارزش هست. تنبلی کردن و تنپروری کردن و نرفتن دنبال تحصیل علم قبیح هست و نقصه. اینجا خود فعل اختیاری ما متصف به این صفت شده. مسامعه کردن کار منه، تنبلی کردن کار منه، نرفتن دنبال تحصیل علم در اختیار منه و کار منه. فعل اختیاری ما متصف به صفت قوه شده. این تا اینجا. بنابراین حسن و قوه معنای اولش کمال و نقص است، ارزش و ضد ارزش است و به این معنا متصف می شود افعال اختیاریه ما به حسن و قوه، و متصف می شود متعلقات افعال اختیاریه ما به حسن و قوه. بعد می فرماید که حسن و قوه به این معنا شامل بسیاری از صفات و اخلاقیات ما می شود. یعنی بسیاری از خلقیات ما انسان ها هستند، صفات نفسانیه ما هست که متصف به حسن و قبح به این معنا میشه. یعنی بخشی از اینها کماله، یک کمال وجودی است، بخشی از اینها نقصان است، ضد ارزش هست، یک نقص در وجود انسان. مثلا از شجاعت و حسنون، صفت شجاعت حسن است، یعنی یک کمال است. انسان شجاع یک انسانی است که از این کمال وجودی برخورداره، از این ارزش برخورداره، او یک انسان متعالی است. الکرم و حسنون، کرم و بخشندگی، این صفت حسنه، یعنی یک کماله. انسان کریم و انسان جواد، حاتم طائی، یک انسان کاملی است از این ناحیه، دارای یک کمال وجودی هست، لذا کامل. یا میگیم العدل و حسنون، عدالت حسن است، یعنی عدالت یک کماله، یک ارزش هست. انسان عادل یه انسانی است که از این کمال وجودی برخورداره. الانصاف و حسنون، انصاف حسنه، یعنی یک کمال هست. انسان منصف یه انسان کاملی است که انصاف میده و حق دیگران رو تضییع نمیکن. در مقابل میگیم الجبن و قبیحون، جبن به ترس، ترسویی قوی هست، یعنی یک نقصه، یک ضد ارزش هست. انسان جوان یه انسان ناقصی هست، از این کمال وجودی بهرمند نیست. البخل و قبیحون، الامساک و قبیحون، امساک کردن و خودداری کردن و انفاق نکردن قوی هست، یعنی یک نقصه. انسان ممسک یه انسان ناقصی هست که از این کمال وجودی محرومه. از ظلم و قبیحون، یعنی یک نقصه. الجور و قبیحون، یعنی یک نقصه. انسان جائر و انسان ظالم یه انسان ناقصی است که از این ارزش و از این کمال وجودی برخوردار نیست. خب این تا اینجا. دنبالش می فرماییم که حسن و قبح به این معنای اول که این همه دایرش وسیع بود به توسعه پیدا کرد، به این معنا محل نزاع ما با اشاعره نیست. این معنا از محل بحث خارجه. همگان قبول دارن که یک سری از این صفات و اخلاقیات کمال وجودی است برای انسان و هر کسی که واجد اونها باشد یه موجود کامل است، و همگان قبول دارن که یک سری از این صفات و اخلاقیات نقصان ضد ارزش هست در وجود انسان و هر کسی واجد این صفات باشه یه انسانی است ناقص. این رو کسی منکر نیست. کدام انسان است که بگوید علم قبیح است و ناپسنده، علم را حسن و کمال نداد؟ کدام انسان است که جهالت را نقص و ضد ارزش و قبیح ندانه؟ این یه امر واضحی است. هر انسانی به مقتضای عقل خودش علم را حسن می شماره، لذا اگر نسبت جهل بهش بدی بسی ناراحت میشه، اگر نسبت علم بهش بدی بسیار شادمان میشه که تو انسان دانا و فهمیده هستی. اینا یه چیزهایی است که هر انسانی با عقل فطریش اینو میفهمه، چیزهایی هستن که کمال محسوب میشن. آدم خیلی هم ترسوس دار، از سایه خودش هم میترسه، شب هم از تاریکی وحشت داره، ولی اگر بهش بگی تو ترسو هستی خیلی ناراحت میشه، خیلی بدش میاد. اگر بهش بگی ماشاءالله چقدر شجاعت داری، رستم باید بیاد در کنار تو مثلا چیزی محسوب نمیشه، صفر شجاعتش. این انسان با همه ترسویی که داره بسی شادمان میشه و خوشحال میشه، زیرا که بشر به طور فطری و طبیعی کمال رو دوست داره، از نقصان و ضد کمال هم پرهیز داره، متنفر هست. این یک معنا. معنای دوم، گاهی حسن و قبح به معنای لذت و رنج استعمال میشه، یا به تعبیر دیگر ملایمت با نفس و منافرت با نفس. حسن و قبح به معنای لذت و الم یا ملایمت و منافرت با نفس انسان. گفته میشود فلان امر حسن است، یعنی یک امریست لذت بخش، یک امریست ملائم با نفس، یک امریست سازگار با طبع انسان. انسان از این منظره خوشش میاد، لذت میبره. این امر حسن است، یعنی مایه خوشایندی انسانه، مایه لذت بردن انسانه، مایه ملائمت طبع انسان هست. در مقابل فلان امر قبیح هست، یعنی فلان امر رنج آور است، درد آور است، نفرت آوره، مشمئز کننده است انسان رو، آدم ازش بدش میاد. این هم یک معنا. طبع انسان از این کار بدش میاد، از اون کار دیگه خوشش میاد، از این غذا انسان خوشش میاد، از اون غذای دیگر متنفر بدش میاد، از این صدا انسان خوشش میاد، از اون صدای دیگر متنفر بدش میاد، از اون عرض می شود که بوییدنی انسان خوشش میاد، از بوییدنی دیگر متنفر بدش میاد. این هم یک معنا. حسن و قبح به معنای لذت و الم، به معنای خوش آمدن و ناخوش آمدن، به معنای ملائمت و ناملائمت. حسن و قبح به این معنا هم دائره وسیعی داره، هم شامل می شود افعال اختیاریه ما را، هم شامل می شود متعلقات افعال اختیاریه ما. به بیان دیگر هم افعال اختیاریه ما متصف می شوند به حسن و قبح به این معنا، و هم متعلقات افعال اختیاریه ما متصف می شوند به حسن و قبح به این معنا. باز هم برای روشن شدن مطلب چهار مثال احتیاج داریم. مثال اول، اونجا که متعلق فعل ما، متعلق فعل اختیاری ما متصف باشد به حسن به این معنا، لذت بخش بودن، خوشایند بودن، سازگار بودن با طبع. مثلا میگیم که این منظره طبیعی حسنون، یعنی بسیار زیباست، قوه باصره انسان از این منظره لذت میبره، حسن است، ملایم با طبع انسان از تماشای این منظره، از دیدن این منظره هرگز سیر نمیشود، لذت میبره. یا میگیم که هاذا الصوت حسن مطربون، این صدا و این صوت زیبا، صوتی است بسیار لذت بخش، دلنشین، قوه سامعه از این صوت لذت میبره، انسان را به طرب و شادمانی میاندازد، هاذا صوت حسن. خب این صوت کار منه؟ نه، این صوت صوتی است که اون شخص داره، کار من استماع صوت است، شنیدن صوت، متعلق فعل ما، فعل ما استماع، متعلقش اون صوت یا اون منظره که فعل من نیست، فعل من نظر کردن به اون منظره هست، متعلقات فعل ما متصف به حسن شده. یا مثلا میگیم این غذا بسیار لذت بخشه، هازل مزوق و حلوان، این چشیده شده شیرین هست، لذت بخشه، یعنی قوه ذائقه ما از چشیدن این غذا لذت میبره، قوه ذائقه ما از چشیدن این غذا خوشش میاد، لذت میبره، سازگار با طبع انسان هست. این اینها مثال هایی است برای اون جایی که متعلق فعل ما متصف به صفت حسن بشه. مثال دوم، اونجا که خود فعل اختیاری ما متصف بشه به حسن به این معنا، یعنی لذت بخش باشه خود فعل. مثلا میگیم که خواب قیلوله حسنون، خواب قیلوله، اون خوابی که چند لحظه پیش از ظهر انجام میگیره، حسنون یعنی لذت بخشه، ملائم با طبع انسان از اون خواب خوشش میاد. یا مثلا میگیم که خوردن در حال گرسنگی حسنون، خوردن در حال گرسنگی و در حال جوع حسنون یعنی لذت بخشه، انسان گرسنه وقتی به غذا میرسه با کمال میل و اشتیاق غذا رو میخوره، به خلاف انسان سیر که او با همه رنج و تعب از این غذا تناول میکنه. خوردن در حال گرسنگی حسنون یعنی لذت بخشه، سازگار با طبعه و خوشایند. این دو. مثال سوم، اونجا که متعلق فعل ما متصف به صفت قبح بشه، متعلق فعل ما متصف بشه به قبح به این معنا، میگیم که هذا المنظر قبیح، این منظره دلخراش قبیح است، یعنی نفرت آوره، رنج آوره، این منظره دلخراش قبیح است، یعنی نفرت آوره، مشمئز کننده است، انسان از دیدن اون صحنه مدتی در رنج و در ناراحتی و در درد متنفر میشه و مشمئز میشه. و ای چه بسا اگر عواطف انسانیش قوی باشه، از دیدن اون صحنه اصلا از هوش بره، حالش به هم بخوره، چنین که گاه و بیگاه اینجوری مشاهده میشه. این منظره قوی هست، یعنی نفرت آوره و درد آوره. این صوت صوت قوی هست، یعنی این صدا قوه سامعه را رنج میده، اذیت میده، گوش خراشه، این صحنه دل خراش است، ناراحت کننده، اون صدا گوش خراش است، یعنی قوه سامعه را اذیت میکنه و ناراحت میکنه. این غذا عرض میشود که قوی است، یعنی انسان رو قوه ذائقه را اذیت میکنه، ناراحت میکنه. این بوی کریه و بوی بد قوی است، یعنی قوه شامه را آزار میده، اذیت میکنه. امثال ذالک. این هم سه. چهارم، اونجایی که فعل اختیاری ما متصف باشه به قبح بین معنا، خود فعل ما فعل اختیاری متصف باشه به قبح بین معنا، مثل این که میگیم خوابیدن با شکم سیر قوی هست، یعنی ناراحت کننده، ناملائم با طبعه، اذیت میکنه انسان را، خوابیدن با شکم سیر قوی هست، پرخوری قوی هست، خب اینا کار انسانه، این خوابیدن پرخوری کردن کار انسان. این هم چهار مثال برای حسن و قبح به معنای دوم. به این مقدار هم جناب مظفر اکتفا نمی کنن، می فرماید که حسن و قبح به این معنا باز هم دائره وسیعی داره، چهار دسته از افعال را شامل میشه. گاهی ممکن است یک امری همکنون لذت بخش باشه و مایه خوشایند طبع انسان باشه، این متصف میشه به حسن به این معنا، هازا حسن. یک امری همکنون قبیح باشد، بالفعل قبیح باشد و نفرت آور باشه، متصف میشه به صفت قبح، هازا قبیحون. این یک دسته. دسته دوم، و گاهی ممکن است یک امری همکنون نمتصف به حسن باشه، لذت بخشه، نمتصف به قبح باشه، نفرت آوره، ولی به لحاظ نتایج مثبت و درخشانی که در آینده بر او بار میشه، میگه هازا حسنون، این لذت بخشه، انسان با کمال شوق دنبالش میره چون آینده درخشانی داره. یا به لحاظ نتایج منفی و بدی که برش مترتب میشه میگه مازا قبیحون، یعنی نفرت آوره، آینده سیاه و تاریک رو میبینه و از اون آینده متنفره. بلا همکنون انکار نه حسنون و نه قبیحون. این دو. دسته سوم، گاهی ممکن است یک امری بالفعل قبیح باشه، ناملائم با طبع باشه، رنج آور و درد آور باشه، ولی به لحاظ نتایج درخشان و مثبتی که در آینده برش بار میشه متصف میشه به صفت حسن. میگیم هازا حسنون. عقلا میگوین این کار حسن است، کار کار خوبی است، لذت بخشه، با کمال شوق دنبال این کار سخت میره. هم اکنون رنج است و سختی، ولی آینده خوشی است و شادمانی. برای اون آینده خوب این رنج رو متحمل میشه و این کار متصف به کار حسن میشه، کاری است لذت آور. مثلا انسانی که مریض شده و در گوشه بیمارستان افتاده، بالفعل این داروی تلخ برایش لذت آور نیست، رنج آوره. باید این داروی تلخ را جرعه جرعه سر بکشه و بخوره. هم اکنون خیلی مشمئز میشه، خیلی بدش میاد، خیلی متنفر میشه، اما آینده رو حساب میکنه که اگر دارو را نخورد صحت و سلامتی او در خطره. برای رسیدن به سلامتی و به اون خوشی و کامیابی از این داروی تلخ استفاده میکنه. الان رنج آور است، ولی به لحاظ نتیجه مثبتش میشه حسن، به کار شایسته و بایسته. یا کسی که عضوی از اعضای بدنش فاسد شده، پزشک معالج به او میگوید عجب گرفتاری، بله اینم نفرت آور. پزشک معالج به او میگوید که تو باید این عضو فاسدت قطع بشه، این دست یا پا بایستی قطع بشه، و الا مرض مصریست، به قلب میرسه، به سایر اعضا میرسه و تو رو میکشه، نابود میکنه. همکنون تن به این کار دادن سخته، نفرت آوره، حاضر نیست که این عضو بدن قطع بشه و جدا بشه، ولی به لحاظ اون آیندهی که در نظر میگیره که اگر قطع نشه فردا حیاتش در خطره، زندگیش در خطره، زندگی رو دوست داره، حیات رو دوست داره، لذا تن به این کار سخت میده. یا مثال دیگر، اون تاجری که بر رو بحر را میپیماید، دشت و صحرا را پشت سر میگذارد، سرما و گرما را متحمل میشود، خطرات را متحمل میشود، همکنون که رنج همش سراپای کارش رنج است و مشکله، ولی به خاطر به دست آوردن سرمایه و به خاطر رسیدن به اون سود و به اون متاع دنیوی، این رنج و سختی را با کمال شوق تحمل میکنه، سرما احساس نمیکنه، گرما احساس نمیکنه، سختی احساس نمیکنه، با کمال شوق دنبال این کار میره. به قول اون شاعر، حالا این شعر در مسائل معنوی است، اون تاجر در مسائل مادیش، او میگه در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مقیلان غم مخور. کسی که شوق کعبه داره، این سختی را برایش مطلبی نیست، سختی ها رو متحمل میشه برای رسیدن به اون خوشی بالاتر. یا مثال دیگر، شخصی که همکنون در گوشه کتابخانه خودش نشسته، ساعتها در اونجا در تنهایی مشغول مطالعه است، کتابها رو بررسی میکنه، این طرف اون طرف، از تفریحات و تفرجات خود کاسته، از این لذتهای مادی کم کرده، از رفاقتهای بی جای مقداری کم کرده، الان رنجه، الان سختی است، باید تنهایی رو تحمل کنه، باید کتابها رو ببینه، باید تلاش بکنه، زحمت بکشه، ولی این زحمت آینده درخشانی داره، در آینده یک دانشمند جهانی می شود و جهان در مقابل او سر تعظیم فرود میاره. هزار سالم که می گذرد ابن سینا به عنوان یک دانشمند عظیم یاد میشه. اون آینده درخشان رو ممکنه بعضی از امور همکنون لذت بخش باشن، بعضی از کارها بالفعل لذت آفرین است، ولی به لحاظ عواقب بدی که داره، نتایج منفی که داره، این کار متصف به قبح میشه، میگه هازا قبیحون. مثلا شخصی که کنار سفره رنگارنگ، کنار سفره غذایی نشسته با انواع و اقسام غذاهای متنوع، خب الان که داره از این میوه ها و غذاها تناول میکنه لذت میبره، اما افراد کردن به پرخوری کردن همان و بعد معده مریض شدن و سایر مرض ها به سراغ انسان آمدن و سلامتی در معرض تهدید قرار گرفتن همان، به خاطر اون آینده بدی که در انتظارش هست الان از این لذت ها چشم میپوشه، الان این پرخوری را و این استفاده را و این تمتع از غذاهای رنگارنگ را تقبیح میکنه. عقل انسان این چنین ملاحظه میکنید که حسن و قبح به این معنای دوم دایره بسیار وسیعی داره. ممکنه کاری الان حسن یا قبیح باشه، ممکنه الان نه حسن است و نه قبیح، در آینده حسن یا قبیح باشه، ممکنه الان قبیح باشد ولی به لحاظ آینده حسن متصف به حسن میشه، ممکنه الان حسن باشه لذت بخش باشه، به لحاظ آینده قبیحی که دارد متصف به صفت قبح میشه. این هم یک معنا. از همین معنا بعضی از علمای اهل سنت که همون فاضل قوشتی باشه صاحب شرح تجرید، بعضی از علمای عامه به نام فاضل قوشتی از این معنا تعبیر دیگری داره، میخوام بگیم که عبارت او اشتباه انداز نباشه. او تعبیر کرده به مصلحت و مفسده. ما گفتیم حسن و قبح به معنای لذت داشتن و علم داشتن، ملائمت با نفس و ناملائمت با نفس. او تعبیر کرده به مصلحت داشتن و مفسده داشتن. مرحوم مظفر میگه این معنا با همین معنای ثانی یکی میشه، دو تا معنای علاهده نیست، زیرا که هر کاری که ملائم با نفس باشه یا مصلحت داشته باشد اون کار سازگار با نفس هم هست. هر کاری که به مصلحت انسان است انسان از اون کار خوشش میاد و انجام میده، لذت بخش. هر کاری که مفسده دارد به ضرر انسان است انسان از اون کار بدش میاد و انجام نمیده. پس مصلحت برمیگرده به لذت داشتن، مفسده و ضرر برمیگرده به نفرت داشتن. هر کاری که مصلحت داره لذت بخش هم هست، هر کاری هم که مفسده و ضرر داره اون کار نفرت آور است و مایه اشمعزاز انسانه. این هم یه چیز علاهده ای نیست. در خاتمه میفرماید که حسن و قبح به این معنای ثانی هم، حسن و قبح به این معنای ثانی هم محل اختلاف ما با اشاعره نیست. همه قبول دارن که بعضی از افعال، بعضی از چیزا هستن که لذت بخشن، مگر اشعری اینو نمیفهمه. همه قبول دارن که بعضی از امور هستن که نفرت آورن و درد آورن، اشعری هم این رو میفهمه، معتزلی هم میفهمه، امامی هم میفهمه. این یه چیزی نیست که مختص به یک طایفه باشه دون طایفتن آخر، یه امر فطری و روشنی طبیعیست. معنای سوم، گاهی حسن و قبح گفته می شود و از او اراده می شود مده و زم، مده و زم. می گیم این کار حسن است، یعنی این کار یک کاریست بایستنی و هر کسی که این کار را انجام بده مستحق مده است، مستحق ستایش، ین بقی فعلو، مثل عدالت مثلا. اون کار دیگر قبیح است، یعنی یه کاریست نبایستنی و یعنی بقی ترکو و هر کسی او را انجام بدهد مستحق مذمت هست، مستحق سرزنش. اینم یک معنا. حسن و قبح به این معنا دائرش محدودتر است از اون دو معنای قبل، یعنی اختصاص دارد به افعال اختیاریه انسان. فقط افعال اختیاریه هستن که مستحق به اصطلاح متصف به این معنا میشن. میگیم این کار اختیاری حسنون، یعنی یندقی فعلو، بایسته. اون کار اختیاری قبیحون، یعنی یندقی ترکو، مذمت داره. این کار سرزنش دارد و ملامت داره، اون کار ستایش دارد و صد آفرین داره، آفرین صد آفرین. این کار کاریست بایسته و اون کار کاریست نبایسته. این هم یک معنا. اونی که محل بحث ماست با اشاعره همین معناست، این معناست. اشاعره میگوین هیچ کاری قطع نظر از خطاب شارع متصف به مدح و ذم نمیشه. ما به عقلمون نمیتونیم بگیم این کار کاریست حسن و بایستنی و ینبقی فعلو و هر کسی انجام داد مستحق مدح باشه. اون کار قبیح است و ناپسنده و ینبقی ترکو و هر کسی انجام داد مستحق مذمته. عقل نمیتونه بفهمه، باید شارع بگه، باید شارع بگوید چه کارهای حسن است و بایسته و ینبقی فعلو، چه کارهای قبیح است و نبایسته و ینبقی ترکو. در مقابل معتزله و امامیه برانن که نه، حسن و قبح به این معنا را عقل ما میتونه کاملا ادراک بکنه، ما میتونیم جدای از بیان شارع درک بکنیم و بفهمیم که بخشی از کارها کارهایی هستند بایسته و به جا آورنده این کار مستحق مدح هست، بخشی از کارها کارهایی هستند نبایسته و به جا آورنده این کار مستحق مذمته. تا اینجا محل نزاع ما از معانی حسن و قبح روشن شده، اما این معانی چه نسبتی با هم از نسب اربع دارن اون بحث دیگری است که تا برسیم. عبارات رو ملاحظه بکنید که نمانه دیگه سریع بخواد. معنای حسن و قبح و تصویر نزاع در این حسن و قبح. ان الحسن والقبح، بدانید و آگاه باشید که حسن و قبح لا یستعملان به معنی واحد، یک معنای واحدی ندارن، معانی مختلف. بل لهما ثلاث معانی، سه معنا دارن. باید ببینیم که ایو حاصل معانی هو موضوع النزاع یا موضوع النزاع، کدوم یکی از این معانی ثلاث محل بحث. فنقول اولا قد یطلق الحسن والقبح و یراد بهما الکمال و النقص. گاهی استعمال می شود کلمه حسن و قبح و اراده می شود به این حسن و قبح کمال بودن و نقص بودن. این امر حسن است، یعنی یک کمال است برای نفس انسان و یک ارزشه. اون قبیح هست، یعنی یک نقص است و یک ضد ارزشه. و یقعان این حسن و قبح وصفن صفت به این معنای اول کمال و نقص، هم برای افعال اختیاریه ما هم برای متعلقات افعال ما. حسن و قبح به این معنا دایره وسیعی داره، هم افعال اختیاری متصف به حسن و قبح به این معنا میشن، هم متعلقات افعال که از اختیار ما خارجه اونم متصف به این معنا میشن. و یقالو چند تا مثال میزنن. یقالو مثلا العلم حسنون، علم یک کمال هست، یک ارزشه. قرآن هم گفته هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. هرگز. این هل استفهام انکاریست، بخواد بگید با عقلتون میتونید بفهمید که دانشمند و بی سواد و جاهل مساوی نیست. العلم حسنون، علم متعلق فعل ماست، فعل ما تعلم است. و تعلم حسنون، این مثال دوم، فعل اختیاری ما تعلم حسن است، فراگیری دانش یک کمال، یک ارزش. و به ضد ذالک نکته مقابل این یقال و الجهل قبیحون، جهالت جهل قبیح است، یعنی یک نقص است، ضد ارزشه، این متعلق فعل. اهمال و تعلم، سهلنگاری کردن در تعلم قبیح است، این فعل ماست، این کار ماست، کار اختیاری. و یراد و به ذالک به این حسن و قوم این معنا، ان العلم و تعلم کمال و نفس حسنان، ای کمالون، علم کمالیست برای نفس، تعلم کمالیست برای نفس انسان. و تطورون فی وجودها، یک تکامل و ترقیست در وجود نفس انسان. این اشاره به یک، البته به ذهن بنده میرسه، اشاره به یک حقیقتی است که در فلسفه ملا صدرا در حکمت متعالیه او ثابته که اون بر اساس حرکت جوهری پیش میاد، حرف دیگریه. حالا همین ده. کمال است برای نفس انسان و تطوری است، یعنی یک ترقی و تکاملی است در وجود انسان. ابن سینا میگه ماهیت، حالا دیگه بازم نشد که نگیم، ابن سینا میگه که جوهر و ماهیت انسان عوض نمیشه، اعراض هستن که کامل میشن. علم هم یک صفتی است از مقوله فعل یا انفعال است یا از مقوله اضافه، یک عرضی است که این عرض کامل شده ولی ماهیت کامل نشده. ابن سینا میگه علم از مقوله وجود است، با عالم شدن ذات داره عوض میشه، این حقیقت و این جوهر داره متکامل میشه. کمال کمال جوهری است، این ماهیت یه ماهیت کاملی شده، روی اختلافی که داره. من الجهل و اهمال التعلم، خود جناب مظفرم پیرو ملا صدراست در حکمت متعالیه رو داره، لذا این حرفو میزنه. جهالت و اهمال تعلم یک نقصانی است در نفس انسان و تأخر فی وجودا، عقب ماندگی است در وجودش، این وجود وجود پسته، وجود عقب مانده است. و کثیر من الاخلاق الانسانیه، بسیاری از صفات انسانی و خلقیات انسانی حسنها و قبها به اعتبار همین معناست. این حسن از شجاعت، حسن از یعنی کماله، اون جوان قبیه حسن یک نقصه، همین معنی. فالشجاعتو والکرمو والحلمو والعدالتو والانصافو و نحو ذالک، انما حسنها، حسن و پسندیده بودن اینها به اعتبار این است که این امور کمالی هستند برای نفس انسان و نیرو و قوهی هستند در وجود. این وجود وجود قوی است، این نفس نفس کامل هست، یه انسان کامل. و کذالک ازدادها، ضد شجاعت جبن است، ضد کرم امساک است، ضد حلم سفاهت، ضد عدالت جور است، ضد انصاف ظلم. این ازداد و کذالک ازداد این امور قبیحتون، یعنی ضد ارزش هستند، لنها نقصانی هستند در وجود نفس و در قوه و توانایی نفس. این نفس نفس ناتوان است، این نفس نفس ضعیفه. این ولا ينافي ذلك، البته عرض کردیم نسبت ها را هنوز نگفتیم، منافاتی ندارد که یه چیزای حسن و قبح به معنای اول رو داشته باشه، حسن و قبح به معنای ثانی رو هم داشته باشه، به معنای ثالث رو هم داشته باشه. چه نسبتی با هم دارن فردا ان شاء الله خواهیم گفت. ولا ينافي ذلك، این معنا را ان يقال، انه يقال، این که گاهی گفته میشه، للاولا، برای اون دسته اولا از اخلاق حسنتون، ولی ثانیه برای این دسته دوم از صفات قبیحتون، نه به این معنای اول بلکه به اعتبار معنای دیگر از اون دو معنای آتیه. اینا مانعت الجمع نیستن، مانعت الخلوبن، بحثش بعدن میاد. ولیس للاشاعره ظاهرا نزاعی در حسن و قبح به این معنا، کیه که منکر باشه که علم کمال است و جهالت نقصه؟ اینا همه قبول دارن. بل جملتون منهم، بسیاری از همین اشاعره معترف هستن که این حسن و قبح به این معنا عقلی هستن، عقل ما میتونه این معنا رو بفهمه، اینا منکر این چیزا نیست. لن هازهی، این حسن و قبح به این معنا، این امور از جمله قضایای یقینیه هستن که ورائها، ماورا اینها، پشت سر اینها، واقع اون خارجی یون تطابقو، یک واقعیت خارجی است که مطابقت میکنن این قضایا با اون واقعیت. علم در واقع و نفس الامر یک کمال هست، چه کسی بگوید و چه کسی نگوید. اینا رو در آینده در همین بحث بعدی روشن میکنیم که چه قضایای اعتباری محضن، چه قضایای ما به ازای خارجی دارن، واقعیت خارجی دارن. حالا توضیح ندادیم علامه سیاتی در همین مسئله دوم بحثش میاد، بذارم هم دیگه اینجا مطرح نکن. ثانیا، معنای دومی که حسن و قبح دارن اینه، انهما، یعنی حسن و قبح، قد یطلقان، گاهی به کار برده میشن، و یراد و به این دوتا حسن و قوم، الملائمت للنفس، لذت بخش بودن، سازگار بودن با طبع، و المنافرت لها، درد آور بودن، منافی بودن با طبع انسان، ناملائم. و یقعان، خوشایندی و ناخوشایندی، و یقعان اون حسن و قوم وصفن به این معنای دوم ایزن مثل معنای اول، وصفن للافعال، کارای اختیاری ما و متعلقات افعال، که عبارتن از اعیان خارجیه و غیر اعیان خارجیه. متعلقات افعال چیزاییست که در اختیار من مستقیمن نیستن. و یقال و فی المتعلقه، هاز المنظر و حسنون جمیلون، این مثال بال متعلقاته، متعلق فعل من، فعل من نظر کردن است و دیدن است، اما خود منظره فعل من نیست. این منظره طبیعی بسیار نیکو هست، یعنی لذت بخش خوشاینده، چشم سیر نمیشه، انسان بخواد صبح تا شب در همون منظره طبیعی و در دامن طبیعت بمون. هاز صوتو حسنون، این صدا و آواز، حسنون مطربون، طرب آور است، لذت بخش، قوه سامعه از شنیدن او سیر نمیشه، همواره دلش بخواد این صوت باشه. هاز المذوق حلو حسن، این چشیده شده شیرین است و لذت بخشه. کار من ذوق از چشیدن، مذوق اون غذایی است که دارا این طعمه، دارا این ذائقه است. صوت اون متعلق فعل من است، کار من استماع صوت است، این همش متعلقات. و هاکذا مثال های دی. و یقال در محدوده افعال، کارای اختیاری ما، نوم الغیلولتی حسن، اون خواب غیلوله خوابی حسن لذت بخشه، خوابیدن کار اختیاری ماست. الاکل عند الجوع حسن، اون خوردن در حال گرسنگی حسن است، این کار اختیاری منه، یعنی لذت بخشه. الشرب بعد العطش حسن، اون آشامیدن بعد از عطش حسن هست، بایستنی است. سعدی یه شعری داره که شعرش نظرم نیست، ولی مضمون شعرش اینه، میگه مرغ بریان برای انسانی که سیر هست و عرض میشود که پرخوری کرده، مثل اندازه یک برگ ترم ارزشی نداره، ولی برای انسان گرسنه همون برگ ترم مرغ بریان هست. این تعبیر ایشونه، لذت میبره از این. و شرب و بعد العطش حسنون، آشامیدن آب خوردن بعد از تشنگی حسنه، یعنی لذت بخش. و ها قضا مثال های دیگه. و کل هازل احکام، این احکام، این تصدیقات و قضایا که حکم میکنیم به خاطر اینه که نفس ما و طبع ما تلتز و لذت میبرد به این اشیا و تتزوق ها، این اشیا را میچشد با کمال شوق. چرا؟ ملائمت این اشیا مر این نفس را. و به ضد ذلک، این ماذکر یقال در متعلقات و در افعال، هذا المنظر قبیح، این متعلق، این منظره، منظره است دلخراش، این فاجعه ای که در اونجا اتفاق افتاده، این منظره ای که دیده میشه واقعا دلخراشه. یعنی هر انسان عرض میشود که دارای عاطفه انسانی رو رنج میده، به درد میاره. ولوله نائحه قبیحه، ولوله یعنی جیغ زدن، داد و فریاد کردن. داد و فریاد زن نوحگر قبیحتون، مصیبتی برش وارد شده، جیغ میزنه، فریاد میزنه، این قبیح هست، یعنی رنج آوره، ناراحت کننده است. النوم علی الشبعه قبیحون، این مثال برای فعل اختیاری است، فعل اختیاری. خوابیدن در سیری قبیح هست، ناراحت کننده. و هاکذا. و کل ذالکه، این احکام به خاطر این است که نفس تتعلم و متعلم میشه، آزرده میشه، او تشمئز و مشمئز میشه، متنفر میشه از این امور، به این احکام رو داره. فیرج و معنای حسن و قبح، در حقیقت به سوی معنای لذت بردن و رنج بردن، حسن لذت بخش، علم قبی یعنی علم آور و رنج آور. یا فقل به سوی معنای ملائمت نفس، بابم عدمش، چهار تا تعبیر شد: حسن، قبح، لذت، علم، ملائمت، ناملائمت، مصلحت، مفسده. همش یکیه، عباراتنا ششتا و حسنک واحدو ششتا. ما شیطه فعبدر، هر چه خواستی تعبیر بکن، فإن المقصود واحد، مراد یکی، چهار تعبیر است ولی معنا یکی است. ثم إن هذا المعنى، گفتیم این دایرش وسیعه، چهار دسته از امور رو میگیریم. این معنا از حسن و قبح یتسع، گسترش پیدا میکند به بیش از این مقداری که ذکر کردیم، وسیع‌تره. چطور وسیع‌تره؟ فإن الشيء قد لا يكون في نفسه، یه معنا همین بود که گفتیم، یه چیزی همکنون لذت بخشه، متصف به حسن میشه، همکنون درد آوره و ناراحت کننده است، متصف به قبح میشه. این یکی که تا حالا گفتیم. حالا بقیه، قد یکون و یک شیء فی حد نفسه، قد نظر از آینده درخشان یا تاریک، فی حد نفسه، لا یکون و ما یوجب لذتا او الما، همکنون نه لذت آور است و نه ناراحت کننده، یه چیزیست که وجودش کل عدمه، ولی به لحاظ آینده درخشانی که هست لذت بخشه، آینده بعدی که داره نفرت آور میشه. ولکنه بالفعل، همکنون این چنین نیست، ولکنه اون شی به نظر الی ما یعقبه، به نظر به اون چی که به دنبالش میآید، من اثرین، از یک اثر و نتیجه ای که تلتز رو به نفس، نفس از او لذت میبره، او تتعلم منه نفس، به این اعتبار آینده یسمى ایضا حسنا یعنی لذت بخش، او قبیحا یعنی نفرت آور. این دو. سوم، بل قد یکون و شیء فی نفسی قبیحا، همکنون یه چیزی فی نفسه، یعنی قطع نظر از آینده درخشان، قد یکون و شیء فی حد نفسه قبیحا، ناراحت کننده، تشمئز منه نفس، همکنون انسان ازش متنفره، مثل شرب دواء مر تلخ، داروی تلخ را جرعه جرعه سرکشیدن خیلی رنج آوره، خیلی انسان مشمئز میشه، اما باید بخوره، چاره این. ولکنه این شی به اعتبار اون چی که به دنبالش می آید از صحت و راحتی، که اون صحت و راحتی اعظم است به مراتب به نظر عقل ما از این علم وقتی، یعنی از این علم مقطعی و گذرا، به لحاظ اون آینده یدخل اون شی فی ما یستحسن، این هم داخل میشه در اموری که یستحسن و حسن شمرده میشه، میگیم کاریست حسن لذت بخش. چهارم، کما قد یکون و شیء به عکس ذلک، گاهی شیء به عکس این هست، یعنی همکنون لذت بخشه، به لحاظ آینده میشه نفرت آورد. قد یکون و شیء به عکس ذلک حسنا، تلتز رو به نفس الان، مثل اکل لذیذ، خوردن غذاهای لذیذی که مضر به صحت، افراط بکنه مضر، ولکن ما یعقبه من مرض اعظم، اینجا یه چیزی افتاده، ولکن به اعتباره، به اعتباره رو بنویسید، ولکنه به اعتباره، این تعریف، ولکنه به اعتبار ما یعقبه من مرض اعظم من اللذت الوقتیه، این شی به اعتبار اون چی که به دنبالش میاد که عبارت است از مرض بزرگتر از این لذت گذرا و وقتی، یدخل فی ما یستقبل، داخل میشه در اون چی که قبیه است. ولی انسان به تجارب طویل، تجربه های طولانی که پیدا کرده و به نیروی تمیز عقلی و ادراک عقلی که خدا بهش داده، یستتی و مستدی از یصنف الاشیا تصنیف بکنه یا یصنف، فرقی نمی کنه، اصناف که میگن سنف بکند اشیا را و افعال را الی ثلاثه اصناف به سه سنف. ما یستحسن و چیزهایی که مستحسن هستن یعنی لذت بخش، این یک، و ما یستقبا و چیزهایی که مستقبه هستن نفرت آور، این دو، و ما لیس لو هاتان المزیتان نه فعلا لذت بخش است و نه نفرت آور. و یه عتب رهازت تقسیم اعتبار بکند اون عقل انسان این تقسیم بندی را به عتب اون چی که برای اون انسان است از ملائمت و منافرت، به لحاظ این که بعضی ها لذت بخشن ملائمن بعضی ها ناملائم، این تقسیمات رو میکنه، ولو این تقسیم بندی به نظر به اون نتیجه ای باشد که در آینده میاد، نه الان، حالا غایتی باشد، نهایتی باشد، نزدیک، نتیجه نزدیک یا نتیجه بعید، کوتاه مدت یا دراز مدت، بالاخره به نتیجه میرسه. التی اون غایتی که هی اون غایت قد تسمو سمو یعنی برتری، قد تسمو گای تعلو برتری دارد اندل عقل بر اون چی که برای این انسان است از این لذت وقتی یا الم وقتی، اون آینده رو به این لذت فعلی نمیفروشه. انسان آینده نگرد کمن یتحمل المشاق الکثیره، مثل شخصی که تحمل میکند مشقتهای بسیار را، و یقاسی، این یقاسی هم معنی تحمل کردنه، ای یتحمل، تحمل میکند حرمان و محرومیت را در سبیل طلب علم یا طلب جاه و مقام یا طلب سلامتی یا طلب مال، همه رو مثال زدیم. و کمن یستن که رو قبیه میشمارد برخی از لذتهای جسمانی و مادی رو استکراهن، یعنی از روی کراهن، ناچار قبیه به شماره از روی استکراه، عقلش او رو ملزم میکنه به شعم عواقب ها به خاطر شوم بودن عواقبی که این کار داره. و کل ذلک وقتم تمامه، فردا انشاءالله.